أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با مواجه شدن با امری است که شک در حجیت او داریم برای احراز حکم واقعی، فرمایشاتی را از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و آیت الله خویی عرض کردیم. کلام به بیان فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه رسید. اجمال مسئله این است که اصل اولی در اونجایی که ما شک در حجیت آن و جواز عمل به آن پیدا میکنیم چیست؟ که ایشون فهمیدن اگر بخواهد بحث اصولی باشه، آنطور که مرحوم آخوند فرموده، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. مطالبی رو در این رابطه بیان فرمودند. بعد کلام رسید به این که آیا علاوه بر این اصل عقلی ما به تعبدیات هم نیاز داریم یا نه؟ آیاتی که به هر حال دلالت میکنه بر عدم جواز عمل به غیر علم، که اجمالاً پذیرفتن مرحوم امام که مشکلی نداره، منتها باید مضمون اون ادله رو دید که از قبیل همین لا تخف ما لیس لک به علم. بعد آیا به استصحاب عدم حجیت هم میتوان تمسک کرد برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجیه یا نه؟ خب کلامی از مرحوم شیخ اینجا بیان شده که ما وقتی که در موطنی که شک داریم حجیت داره یا نه اصل عقلی رو مجاری میکنیم، یه نیازی به استصحاب عدم برحال حجیت نداریم، که خب به نوعی معونه زائدهی رو لازم داره که ما به قبل از این موقعیت توجه بکنیم و اون حالت عدم برحال حجیت را که یقینیست استصحاب بکنیم الان. مرحوم امام رضوان علیه میفهمند که این دوتا اگرچه موضوعشون شک، هم شک در ابتدایی حجیت شیء یا در استصحاب، اما در استصحاب یک مزیتی داره که در این اصل نیست، که اینطور نیست که این همون هر حال حکم رو اجرا بکنه که یک امر زائدی باشه. بنابر همون فرمایشی که ایشون فرمودن در ابتدا، که بین تشریع و قول به غیر علم فرق است. تشریع ادخال ما لیس فی الدین دین است، اما قول به غیر علم این معنا رو در بر نداره، اگرچه اون هم قبیح و محرمه، اما اینا دو تا وادی هستن. طبق همون بیان ایشون اینجا رو مطرح میکنند که مفاد استصحاب این میشه که ما یقین به عدم حجیت داریم، این عدم حجیت رو استصحاب میکنی که نتیجهش این میشه که هر حال ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، انتصاب به شرع جایز نیست. اما مفاد اصل عقلی در اونجایی که ما شک در حجیت داریم، مفادش عدم حجیت و قول به غیر علم میشه. پس بعد از البته مطالب گوناگونی که ایشون دارن، این رو ما برای از فرمایشات ایشون اینجا استفاده کردیم که یه مقداری به حال خلاصه شده باشه. ایشون کلام مرحوم نائینی رو میارند و به نوعی مرحوم نائینی کلام شیخ رو مرحال اثبات میکنن که اینجا دیگه استصحاب فایده ای نداره. در رد کلام مرحوم نائینی و به نوعی رد کلام مرحوم شیخ، ایشون نتیجه فرمایشاتشون این میشه، یعنی تو اشکالات دیگری هم به مرحوم نائینی دارن، خیلی با این بحث ربط خاصی حالا نداره که اون جان بحث به هر حال این مسئله میشه. به هر حال حالا ما با بیان این نظرات بزرگان به یک به هر حال مطالبی حالا رسیدیم و نقل کردیم. حالا اون چه که به نظر میرسه که انشاءالله عرض بکنیم به این صورته که ما عرض کردیم نوعا در چینش مباحث، البته خب این بزرگان هم دارن، منتها میخواییم اینو چینش، این چینشی به حال بدیم. و اون این است که خب در بحث طریقیت و حجیت گفته شد، حضرت امام این رو فرمودند که ما به روش عقلا توجه میکنیم که عمل میکنند به هر حال اون چیزی که راه به علم به منویات مقنن یا مولاست، که حالا از این حجیت رو انتظار میکنند و طریقیت رو. طریقیت و حجیت خب جل نمیشه. طبق همین بیان ما روش عقلا رو ببینیم که یک هر حال راهی که اطمینانی به هر حال نتیجه دهیش نیست، اون رو عمل نمی کنند و تا جایی که یک مؤمنی برای عمل کردن به آن باشه. حالا اینجا گفته شده اصل عقلی، اصل مرحوم آقای خویی هم فرمودن اینجا اصل عملی. حالا این اصل عملی رو بعد به نظر می رسه در این حیطه ما مطرح بکنیم که شک در حجیت، حجیت هم به همین معنا که آیا این روش رو عقلا اونجایی که مشکوک باشه بهش عمل بکنند متیقن نیست، آیا عمل میکنن یا نه. این اصل عقلایی است که حالا ازش اصل عقلی هم حالا تعبیر شده. بله، ایشون الله مرحوم های خویی به اصل عملی تعبیر کردن که حالا هر دوشو ایشون بیان کردن که هم از حکم عقل استفاده میشه هم از عمومات نقل، منتها به اون روش عقلایی اینجا تمسک نشده. عرض ما اینه که ما باید اینجا به اون روش عقلایی تمسک بکنیم، وقت مسیر شر رو هم بر همین اساس قرار بدیم. خب این یک نکته. نکته دوم این که لازمه عمل کردن به یک مسیری جواز استناد به آن طریقه است، به اون مسیره، و اسناد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند از لوازم حجیت جواز استناد و اسناد. جهان اسناد یعنی عمل کردن به این مسیر، به این راه. جواز اسناد هم این نسبت بدیم به هر حال مولا که این رو پذیرفته، این راه رو پذیرفته. بعد بعضی ها، یعنی خب مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و این بزرگواران فرمودند منجزیت و معذریت معنای حجیته. به نظر میرسه که اون چرا که از نظر عقلی مقدم است رتبتن همین جواز استناد به این راه و جواز اسناد. چون وقتی که شخص یک مجوزی عقلی یا عقلایی بر عمل به این راه پیدا میکنه، نتیجهش این میشه اگر مصادف با واقع شد منجز واقع میشه، اگر نشد معذر میشه. در واقع منجزیت و معذریت از امور مترتب بر جواز استناد و اسناد، اینها بر حال از آثار حالا حجیته. بله، اونجا آثار دست دومه. مرحوم شیخ به این نکته توجه داشتن، لذا مرحوم آقای آخون که در جواب ایشون بر حال یک نقضه هایی رو آوردند، به نظر میرسه که این نقضه ها خیلی مناسب هم نباشه. که ایشون مثلا فرموده ممکن است یه جا حجت باشه اما جواز اسناد نباشه. مثلا میشه یک جا حجیتی ثابت بشه نزد عقلا، اشاره هم طبق هان حرکت میکنه و اسناد نداشته باشه. این متفرعه و این است که ما بگیم جواز اسناد یا استناد از لوازم حجیت نیست. یا اسناد باشه اما حجت نباشه، اصلا نمیشه. اصلا اینا با هم دیگه لازم و ملزوم هست. وقتی که چیزی حجت باشه جواز اسناد، جواز اسناد یعنی حجت. حالا مثلا نقض آوردن به سخن انسدادی بر حال اندل حکومه، که انسدادی میگه وقتی که راه علم منسد شد پس عقلن عقل حکم میکنه به اینکه این راه رو بریم، این راه بر ما حجت میشه. خب اینجا نقض آوردن حجته اما اسناد جایز. همین بحث همینجاست. چرا وقتی که اینجا حجت ثابت شد، منتها انسدادی میگه هر راهی رو نمیتونیم بریم، راه مظنون رو میتونیم بریم، راه موهوم و اینها رو نه. و پس هم همینجا میشه دیگه. اینجا هم که در حال ما شک داریم، یعنی نمیتوانیم این رو بهش عمل بکنیم و نمیتوانیم اسناد بدیم و عمل عدم عمل به آن تجری نیست، عمل به آن هم در مرحله اول انقیاد نیست مگر مثلا به عنوان رجایی. پس بنابراین به نظر میرسه که اون روال بحث اگر دنبال بشه اینگونه ما باید این نکته رو، این مسئله رو مطرح بکنیم. اما این که ما با داشتن این اصل عقلایی یا عقلی آیا نیازی به تمسک به عمومات ناهی از عمل به غیر علم داریم یا نه؟ اصلش که نه نداریم، اما منافات نداره که برای تأیید این اصل عقلایی یا اصل عقلی به این ادله ما بر حال استناد بکنیم. اینا در واقع ارشادیات میشه، همونطور که قبلا عرض کردیم که اون بزرگان هم فرمودن دیگه که اون مطالبی را که عقل درک میکنه با تشخیص موضوعش در شرع که امر بهش شده باشه یا نهی ازش شده باشه، این امر یا نهی میشود امر و نهی ارشادی. اما اون اشکالی که مرحوم ناینی در اینجا کرده و مرحوم های خویی هم آوردند که ادله حجیت امارات حاکم است بر ادله مانعه، بنابراین ما نمیتوانیم به ادله مانعه تمسک کنیم، اشکال کرده به مرحوم شیخ که در اینجا که شک در حجیت داریم نمیتوانیم به ادله مانعه تمسک کنیم. این شک به در تمسک به عمومات در شبهه مصداقی عام میشه. خب آیا این کلام چقدر قابل خلاصه پذیرشه؟ خب نیا کنیم، ما این ادله حجیت امارات درست حاکم بر ادله مانع است، از این نظر که ادله مانع میگه لا تخف ما لیس لک به علم، ادله امارات میگه هازا علم. اما این هازا علم باید ثابت بشه، موضوع باید ثابت بشه که ادله حجیت امارات او رو شامل بشه. ادله حجیت امارات یک ادله به هر حال به رأسه نیست، همونطور قبلا حالا بعدم بیان میکنیم، اینا ادله ارشادیه، ارشاد به حکم عقل یا عقلاست که اون مسیری که به هر حال ما میتواند ما رو به واقع برسانه اون رو بهش عمل میکنند. این هازا علم میشود تعبدن. خب وقتی ما شک در حجیت داریم، اماریت داریم، این اصلا تحت این ادله امارات در نمیاد تا اینکه بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه شبهه مصداقیش میشه. این اصلا جزء این ادله مانع است، مشکوک الحجیه ادله مانع، هر دو مثلا مورد رو میگیره، همون جایی که قطع به حال عدم امضا داریم و همون جایی که مشکوکه، لاتق بودیه. وقت اون جایی که علم است و تخصصا یا علم واقعی وجدانی یا علم تعبدی، بنابراین اینجا اساسا بحث تخصیص یا حکومت در اینجا نیست، اینجا اصلا جای تمسک اولیه به ادله مانع است. خب مرحوم آقای خویی هم این رو به همین بیان فرمودند که حجیت واقعی که محصر نیست، شما به واقع راه نده. کدام حجیت محصره؟ حجیت را این راه، اون راهی که راه بودن ثابت بشه. خب ما با همین اموری که به همون میرسه باش ارتباط داریم دیگه. اما اونی که اغلا قبولش ندارند و شاره هم قبول نداره، بنابراین این جزء همون مثلا موضوع همون ادله مانع میشه. حالا این که حالا بحث دیگر، آیا در رابطه با فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که چون فرمودن حجیت دو تا معنا داره و اونی که مناسب با مقام این معناست که غلبه بر خصم و قاطعیت عذر، به نظر میرسه که این فرمایش ایشون با همون منطقی که خود ایشون برای احال حجیت امارات فرمودن تهافت داره، چون ایشون در حجیت امارات فرمودن شارع مقدس روشی غیر روش اغلا نداره، روش اغلا عمل به راهه و حجیت انتظام میشه ازش، از لوازمش میشه که معذریت و منجزیت. پس اونی که بهش اغلا عمل میکنند اون عمل به راهه، که حالا بعضی ها به طریقیت تعبیر کردن که گفتن طریقیت جعل میشه، نه جعل این جواز عمل، جواز عمل این بر حال جعل مستقل هم نداره، امضاست، مثلا جعلی در کار نیست در جانب شرع مقدس. خب وقتی که ما حجیت رو اینطور معنا میکنیم، خب این یه بحث فرعیه نسبت به فرمایش ایشون. فرمایش دیگر ایشون این است که بین تشریع و قول به غیر علم فرقه. خب این درسته، در تشریع بر حال قوامش به ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است، این شخص توجه داشته باشد این امر در دین نیست داره وارد میکنه، یا در دین هست داره نفیش میکنه. اما قول به غیر علم نه، این رو در بر نداره، جهلن یه چیزی رو میگه چه بسا اصلا نظرش این نیست. منتها در رابطه با تفسیر تشریع یه نکته ای دارن که اون نکته رو نظر هست که خیلی ما نفهمیدیم، و اون این که اگر مقصود از تشریع تعبد حقیقیه، تعبد حقیقی جا محقق نمیشه، چون تعبد حقیقی امر نفسانیه، امر نفسانی تحت اختیار نفس نیست، لذا امر و نهی بهش نمیشه. ایشون این نکته رو دارن در جاهایی، مثلا در بحث ایمان این رو اجمالا دارن که ایمان از امور نفسانیست تحت امر قرار نمیگیره. در اینجا هم چنینه، حرمت تشریع حرامه، تشریع هم تعبد حقیقی است که این مربوط به شارع است، داره اون جایی که در دین نیست داره به دین نسبت میده. عرض ما این است که نه، از کجا امور نفسانی تحت اختیار نیست، امور نفسانی به هر حال ببینیم که شارع مقدس روش احکامی وارد کرده. یه وقت حالات طبیعی بدن مثلا، خب حالا اینا بعضیاش تحت اختیار ما نیست، اما مقدمات شهد اختیار ماست. این که من صحت رو داشته باشم، خب صحت، سوق، اینها از عوارضی که بر بدن عارض میشه، ممکنه اینجا رو بگیم تحت اختیار نیست، به اون لوازمش امر میشه که کاری که موجب به هر حال ضرر میشود که صحت بدن از بین میره اون کار رو انجام نده. اما امور نفسانی اصلا ملازمه با اختیاره، نمیشه امر نفسانی ما قائل بشیم و نکنید. بعضی چیز هست که به هر حال مقتضای منطق عقل هست، مثل همون عواملی که گفته شد که چون ارتباط با مولا رو به هر حال میگیره، ارتباط با مولا رو توجه بهش میکنه، ارتباط وجودی، عقل حکم میکنه که باید عبودیت کرد، باید خضوع کرد، باید انقیاد کرد. این حکم عقلی، حکم شرعی ارشاد میشه. حکم شرعی هم هست، نه اینکه نشه. وقت مسئله انقیاد و عدم انقیاد، این از امور نفسانیه. ممکن است شخص به هر حال یک کاری رو انجام بده اما حالت انقیاد نداشته باشه، اون مزایای عمل بهش مترتب نشه. بنابراین این رو ما حال نفهمیدیم. بعد فرمودن اگر بله بله اختیاریه دیگه، بله چی؟ نه امور طبیعی رو یا امور اختیاری، نه دوست داشتن متعلقش رو باید دید. خب فرق میکنه، امور تشریعی تحت اختیاره، هر چیزی هم که با اون ارتباط داشته باشه تحت اختیاره. نه نیا کنید، این امور طبیعی میشه، امور تکوینی میشه. بحث این که این امر رو من دوست داشته باشم یا نه، این تشریع شارع میتواند به من بگوید این امر را چه میدونن منقادن انجام بده، خب وقتی انقیاد نیست دیگه. خب انقیاد رو میگه تحصیل بکن،
اینا بود و نبوده، بر مقدماتش شاید بگم، اما اگر در دایره بود و نبود بود
نیا کنید، بود و نبود تشریعیه. بود و نبود تشریعی قبول داریم یا نه؟ اگر بود و نبود تشریعی باشه اختیار
بکن و نکنه که تشریعه، بود و نبود که نمیتونه تشریع باشه.
بکن یعنی انجامش بده دیگه، ایجادش بکن،
انجام بده بعد،
اما اگر بوده دیگه، انجام نده نبوده. بود و نبود ها فرق میکنه دیگه، بعضی بود و نبود ها تحت اختیار ما نیست امور تکوینی، اما بود و نبود های تشریعی تحت اختیار دیگه.
حالا با همین فرمودنداری تعبد حقیقی اگر تعریف ما تشریع همینی باشه که چه فرمودی خون تعبد حقیقی فرض کنیم فرمایش دقیقه، اگر این باشه که فرمایش بعدی درست دیگه، تعبد حقیقی میگه نمیشه با امر تشریعی ایجاد یا عدم ایجادش،
میگه نداشته باش، یعنی این اعتقاد رو نداشته باش که اون چرا که از دین نیست جز دینه. حالا در ادامه رو عرض کنم، ایشون اگر تعبد حقیقی نیست این همون قول به غیر علمه، پس فرقی بین تشریع و قول به غیر علم نشد. اول میخواهند که تشریع با قول به غیر علم دوتا هست، بعد وارد میشن تفسیر تشریع به تعبد به ما لا یعلم و لا یعلم جواز و تعبد بهی اگر مقصود تعبد حقیقی است این محقق نمیشه، چون التزامات نفسانیه تحت اختیار نفس نیست. اگر مقصود اسناد ما لم یعلم کونه من الشریعت است این ممکنه، اما این غیر تشریعه و این هم محرمه. چرا؟ دلیل میرن حرمت القول به غیر علم و القضا به غیر علم، پس فرقش این دوتا فرقی قائل نشدن. اول میفهمن فرق است، در نهایت معلوم میشه که نه فرقی نیست، چون تشریع به معنای تعبد مرحال حقیقی نگرفتن. بله به هر حال حالا این نکته به ذهن رسید که توجه داشته باشیم. حالا در این مباحث مباحث دیگر رو هم که اول عرض کردیم بر همین معنا مترتب میکنند که حالا استصحاب عدم حجیت لازمش همان برای تشریع میشه، حرمت تشریع میشه. این وقتی که عدم حجیت رو ما استصحاب میکنیم اون نتیجهش تشریع میشه، اما وقتی که ما به خود شک نگاه میکنیم، شک که در حجیت پیدا میکنیم، میگیم مسابقه است با عدم حجیت، لازمش قول به غیر علم میشه. این هم ما متوجه نشدیم. همین جا هم که ما شک در حجیت داریم، عقل یا عقلا میگن حجیت نداره، معناش اینه اگر استناد بکنی اسناد بدی این هم تشریع میشه دیگه. بله به هر حال وقتی که این معانی رو ما در نظر بگیریم جایگاهاش فرق میکنه. قول به غیر علم به هر حال یه مقداری چیزش هیتش وسیعه، نسبت به دیگران هم هست. من یه چیزی نسبت به دیگری بگم، لا تقف ما لیس لک به علم، نوعاً هم در همین رابطه است که حالا مثلا غیبت رو تهمت رو امثال اینها مثلا شامل میشه، پس شامل مسائل شرعی هم میشه، اما ممکنه شخص مثلا بدون توجه یک مطلبی رو بیان بکنه، اما قصدش ادخال ما لیس فی الدین فی الدین نباشه. اما قرض اینه اون جایی که ما شک در حجیت داریم میخواییم یک مؤمنی پیدا بکنیم برای عمل به برحال مقصد مولا، اینجا اگر به لحاظ اینکه مولا این رو گفته عمل بکنیم این تشریع میشه. اگر نه همینطوری باشه که خب اصلا بحثش نیست. حالا این بحث رو تا اینجا عرض کردیم، اگر جزئیاتی داشته باشه انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.